رسیم. امیدوارم انشاءالله این سفر در حد بضاعت خودمون سفر پربرکتی باشه. من باز هم از مردم بسیار عزیز این استان، از نماینده ولی فقیه استان، از استاندار، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، از نماینده محترم خبرگان، از همه عزیزان تشکر میکنم، سپاسگزاری میکنم. انشاءالله امیدوارم که تصمیماتی که در این سفر گرفتیم بتونه در زمان خودش اجرایی و عملیاتی بشه و مردم بسیار عزیز کشورمون، مردم بسیار عزیز گیلان سرسبزمون و همطوری که نماینده محترم اشاره کردن اینجا ظاهرش 2.5 میلیون هست جمعیت، ولی خب همیشه مهماندار هست این منطقه شمال در فصل تابستان و تعطیلات و آخر هفته و همیشه میزبان هستند و مهماندار مردم عزیز و شریف هستند. انشاءالله بتونیم ادای وظیفه بکنیم به حول و قوه الهی. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه که شنیدید سخنرانی ریاست محترم جمهور بود در جلسه شورای اداری استان گیلان. همراه شما عزیزانیم از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ام ردیف 558 کیلوهرتز، در حالی که ساعت 10:31 دقیقه است. نشاط و شادابی بهترین احساس و لبخند، بهترین تصویر از آرامش و شادی. همه آرامش و شادی رو برای شما هموطنانمون آرزو داریم و از شما عزیزان دعوت میکنیم همراه باشید با برنامه بعدی رادیو ایران.
من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی، تو هم میتونی خاص باشی.
خاص باشی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما که مبتکرین و خلاق، بی نظیرین و خاص. من لیلا سفری از رادیو ایران و برنامه خاص باشید این پنجشنبه هم با افتخار همراه شما هستم. شمایی که برای تولید محصولات و رونق کسب و کارتون دنبال ایده های خلاقانه اید، حتما دوست دارید خاص باشید. شمایی که تلاش میکنید توی شغل و حرفتون بهترین باشید و حرفی برای گفتن داشته باشید، حتما قصد دارید خاص باشید. شمایی که برای ایجاد شغل و درآمدزایی برای خودتون و دیگران دغدغه دارید، حتما مایلید خاص باشید. این برنامه هر هفته صدای ایرانی‌ها و کارآفرینان خاص رو به گوش همه مردم کشورمون میرسونه. پس لطفاً اگه شما هم ایده و تجربه خلاقانه‌ای برای کسب درآمد و ایجاد شغل دارین، به 3900 پیامک بفرستین تا به زودی مهمان این برنامه خاص باشید. ما باور داریم که با حضور ایرانی‌های خاص و پرتلاش میتونیم کشوری همیشه سربلند و مقتدر داشته باشیم.
اسم زیبای تو حسه تا همیشه بودنه، تو هم که آرزوهات شکل باور منه، میهنم بودنم بسته به آزادی تو، بغض تو بغض من، شادی من شادی تو. ایران ایران با تو من هم سازم، تا تو هستی از یه دنیا بینیازم، جسمم روحم هدیه ی سخاوت تو، هم زادم با عشق بی نهایت تو.
اما آنچه در خاص باشید این هفته خواهید شنید. در بخش اول همراه با آقای نوید دانشور به یک خیابان خاص میریم تا گفتگوی ایشون رو با آقای سایی، یکی از افراد خلاق و با مهارت در زیباسازی فضای منازل و اداره ها بشنویم. و در دومین بخش برای باخبر شدن از تجربه خاصی در حوزه فضای سبز شهری و گیاهان آپارتمانی با آقای میلاد فیروزی هم صحبت میشیم. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشین و اگه نقد و نظری دارین با شماره 162 یا شماره پیامک 30162 در تماس باشید. اگه خودتون هم ایده یا تجربه خاصی برای اشتغال زایی و کسب درآمد دارین، حتماً به شماره 30900 پیامک بزنین تا به زودی مهمان خاص برنامه ما باشین. نزدیک عید که میشه، بیشتر ما ایرانی ها طبق رسم و رسوم اجدادی و میل و علاقه شخصی شروع میکنیم به خونه تکونی و سر و سامون دادن به شرایط محل زندگیمون. در واقع سال جدید به همه ما برای تجربه ها و تغییرات تازه انگیزه میده. از بین تمام کارهایی که توی روزهای اسفند خودنمایی میکنه، رسیدن به ظاهر خونه و حیاط و پارکینگ و مرتب کردن شکل و شمایل باغچه هم میتونه توی لیست کاری بعضی از خانواده ها قرار بگیره. حالا اگه شما دوست دارین در این زمینه با یک کارآفرین موفق آشنا بشین، با آقای نوید دانشور گزارشگر برنامه در این خیابان خاص هم قدم بشین.
خیابان خاص.
سلام و احترام تقدیم به شما شنونده ارزشمندی که بخش گزارشی برنامه خاص باشید رو میشنوید. من الان در کنار جناب دکتر محمد سایی هستم که مدیریت اجرایی و استراتژی مقطع دکتراشون هست. اجازه بدید با ایشون بیشتر آشنا بشیم و خودشون مجموعه رو بهتر معرفی کنن. سلام شما و شنوندگان گرامی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز این برنامه خاص باشید. من محمد سایی هستم. این شرکت رو حدودا 16 سال پیش راه اندازی کردیم. این شرکت کارش راه اندازی و ساخت و تولید سایبون های صنعتیه، سایبون های منازل، سایبون های ادارات، کارخونه ها، بارانداز، پل های عابر پیاده و امثال ها.
شاید کمتر کسی فکر کنه این سایبون ها چقدر مهمن و سبک بودنشون و دوامشون و قوامشون چقدر مهمه.
دقیقاً اون سالها که این شرکت رو تصمیم داشتم راه اندازی بکنم، دوستان به من میگفتن که چرا میخواید واسه این پروسه به این سادگی شرکت بزنی؟ خب هر کسی که سایبونی میخواد میده جوشکار سر کوچه یک کار براش انجام میده، ولی که به شدت معتقد بودم که این کار باید مهندسی بشه و به صورت فنی و به صورت کارآمد و بهینه تولید بشه. من از اول معتقد بودم که که ستونهای جلو در سایبونها یک عوامل مزاحمن و به راحتی با کمی دید مهندسی میشه اونها رو حذف کرد و الحمدلله به این مهمه هم نائل اومدیم.
درود بر شما. چطور این فکر تو ذهنتون جرقه خورده های سایی؟
سایبان ها عموما المان های مهمی در بنا به حساب میان، ولی کسی در قسمت معماری اونها رو جدی نمیگرفت اون سالها. این شد که به این فکر کنم که چگونه میتونم کارایی این بخش کوچیک از ساختمون رو افزایش بدم، یعنی سایبون های تولید بکنم که سایهشون از سایبون های قبلی خنک‌تر باشه، کاربریشون آسان‌تر باشه، ماندگاریشون بیشتر باشه و از همه مهمتر به قیمت بنا کمک کنم.
آقای سایی، من از طریق گزارش‌های مختلف در کنار خیلی از مدیرهای مجموعه‌های گوناگون بودم، اما کمتر مثل شما انسان متواضع دیدم که ساده بدون پیرایه صحبتاشو ارائه بده یا برخورد بکنه. حالا میخوام این رو مقدمه سوال سومم بکنم، اینکه در زمینه اشتغال آفرینی و کارآفرینی شما چه کارهایی انجام بدین و آیا این سادگی و صمیمیت رو با مجموعه‌های زیردستم دارین؟
من معتقدم هر کسی که در این مملکت مدال زیبای کارآفرینی رو بر سینه داره، قبل از این که به فکر کسب ثروت باشه به فکر اشتغال پایدار بوده. معتقدم خداوند کسانی که اشتغال پایدار ایجاد میکنن رو فراموش نمیکنه و همواره حمایت و هدایتشون میکنه. شرکت ما 40 نفر رو ایجاد اشتغال پایدار به طور مستقیم کرده و برای حدود 100 نفر هم غیر مستقیم شغل ایجاد کرده. کسانی که به عنوان پیمانکار در مجموعه ما هستن در این گروه شمرده میشن. و در مورد موضوع بعدی هم که مطرح کردید، بله، مجموعه ما مجموعه بی تکلفیه که افراد با هم ارتباط بسیار بسیار خوبی دارن. ما بر اساس نقاط قوت افراد استخدام میکنیم اونها رو، نه بر اساس نقاط ضعفشون یا نقاط قابل بهبودشون. اینی که وقتی که فردی نقطه قوتش شناسایی شد و استخدام شد، از اون نقطه قوت در جایگاهی که بتونه از اون نقطه قوت به نفع سازمان کار کنه استفاده میشه. در نتیجه افراد تقریبا در لول برابر با همدیگه وارد مجموعه میشن و رجحان و برتری نسبت به همدیگه ندارن. شایسته سالی رو بر اساس نیازهای هر پست ما میسنجیم. مثلا یک پست نیاز به یک فرمانده داره مثل پست مدیر تولید، یک پست نیاز به یک انسان محتاط داره مثل مثلا معاونت حقوقی و دپارتمان حقوقی ما.
شنوندگان محترم، چقدر جالب مجموعه هایی که بر اساس شایستگی افراد رو جذب بکنن، رابطه زیاد دخیل نباشه، ضابطه حاکم باشه و اونجا اون وقت حتما مجموعه میتونه یک پتانسیل مثبتی داشته باشه. اجازه میخوام از منظر شما شنوندگان گرامی آخرین سوال رو این گونه مطرح کنم که خیلی ها هستن، تفکری دارن، ابتکار عملی دارن، تحصیل کردن، الان کار و شغل ندارن، ولی تو فکرشون خیلی خلاقیت ها چرخ میخوره. با خودشون فکر میکنن اگه من سرمایه داشتم میتونستم این کارا رو انجام بدم. من قبل از گزارش تعریفی شنیده بودم راجع به شروع کار آقای سایی که با سرمایه صفر، که هیچی، با سرمایه زیر صفر کار رو شروع کردن. میخوام بخش آخر سوال رو اختصاص بدن به کسانی که فکر و ابتکار عمل و تحصیلات دارن اما سرمایه در دست ندارن. آیا باید ناامید بشن، چشم انتظار باشن یا کاری بکنن؟
یادم اون سالها که این کارو میخواستم شروع بکنم، خب سرمایه‌ای نداشتم ولی اشتیاق فراوان برای این کار داشتم و همون اشتیاق کافیه. من بارها کسب و کارهای متفاوتی رو شروع کردم و هر بار بدون سرمایه شروع کردم. متخصص راه اندازی کسب و کارها بدون سرمایه یا با حداقل سرمایه هستم. من معتقدم سرمایه هم مانند عوامل دیگه به راحتی قابل اکتسابه. یعنی اینکه اگه ما برای تولید نیاز به فضا داریم، نیاز به مواد اولیه داریم، نیاز به نیروی انسانی داریم و نیاز به سرمایه، هیچ کس نمیگه چون نیروی انسانی ندارم کسب و کار رو شروع نمیکنم، ولی افراد میگن چون سرمایه ندارم کسب و کار رو شروع نمیکنم. شما کسب و کار رو شروع بکنید و سرمایه هم خواهد رسید. اگه شما بتونید یک طرح توجیهی بسیار خوب بنویسید و تو این حوزه مطالعه قبلا بکنید، میتونید کسب و کاری رو بنویسید که افراد برای سرمایه گذاری در کسب و کار شما سر و دست بشکنن، رئیس بانکتون به شما زنگ بزنه و درخواست بده که بیا با هم دیگه مشارکت کنیم و بیا بهت کمک کنم که این کسب و کار رو راه بندازید. منتها افراد به این بهانه که سرمایه ندارم نباید از این قضیه فرار کنن. اول باید مطالعاتی داشته باشن، بتونن طرح کسب و کار خوبی بنویسن. اون موقع سرمایه گذارها سر کلهشون پیدا میشه، چه بسا ساعت 10-12 شب در خونه شما رو بزنن و ازتون بخواین که بیان با هم دیگه مشارکتی رو داشته باشن.
اینا برای شما تجربه شده؟
بله بله، همه اینها رو تو زندگیم داشتم و افرادی بودن که علاقه من بودن کسب و کاری شروع کنن. همین الان هم کسب و کار جدیدی رو شروع کردم که افراد میان و حاضرن با من سرمایه گذاری کنن و با من شراکت کنن، نمایندگی های کار جدید ما رو بگیرن در شهرستان ها با سرمایه های بسیار کم و این نشون دهنده وجود یک طرح کسب و کار قوی حتما بوده.
متشکرم. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان گرامی، تشکر میکنم از مصاحبه شنوندمون جناب دکتر محمد سایی، و تشکر میکنم از هر کسی که اگر داشته ای در دست خودش داره به این جامعه ای که نیازمند اطلاعات هرچه بیشتر هست ارائه میده. بیایم هوای همدیگر رو داشته باشیم، از ابتکار عمل خودمون به دیگران نقل هایی رو ارائه بدیم که به دردشون بخوره، به کارشون بیاد. متشکرم از همکلامی با ما و تشکر میکنم از همکاران خوب و شنوندگان.
منم همچنین از شما متشکرم، سپاسگزارم.
که رادیو ایران و برنامه خاص باشید رو برای شنیدن انتخاب کردین. اگه کارای دم عید حسابی سرتون رو شلوغ کرده یا اگه دوست دارین دستی به سر روی باغچه‌تون بکشین و اون رو برای میزبانی از مهمونهای نوروزیتون آماده کنین، حتما به دنبال گل و گیاه‌های آپارتمانی می‌گردین. حالا در صورتی که فرصت رفتن به گلفروشی‌ها و بازارهای گل رو ندارین، یا اینکه دوست دارین بدون حضور در ترافیک‌های سنگین اسفند ماه گیاه مورد نظرتون رو انتخاب کنین، دعوتتون میکنیم به شنیدن یک تجربه خاص. تجربه خاص. اما در این بخش از برنامه همراه بشیم با یک کارآفرین. کارآفرینی که در حوزه فضای سبز فعاله و در این زمینه حرفایی برای گفتن داره، چون جزو آدمهای خاصه. آقای میلاد فیروزی، سلام بر شما.
سلام خدمت شما، در خدمتتون هستم.
متشکرم، خیلی خوش آمدید به برنامه خاص باشید. اینجا جای آدم‌هاییه که ویژگی‌هایی در کارشون دارن که جزو افراد خاص محسوب میشن. به ما بگید که شما چه می‌کنید؟ ما به صورت کلی می‌دونیم که در حوزه فضای سبز فعال هستید. توضیح بیشتر با خودتون.
اصلاً که ما یه شرکت فضای سبزی داشتیم. 20 خورده سال آخری بنده تو این زمینه فعالیت داشتم. تقریبا یه دو سالی هم هست که یک فروشگاه اینترنتی که هم محصولات گل و گیاه توش داریم، از کارهای خدماتی فضای سبز رو انجام میدیم و طراحی، اجرا و نگهداری از فضای سبز رو ما میتونیم در خدمتشون باشیم.
بله. خب شما فرمودید که در حوزه فضای سبز و گل و گیاه، حالا شامل چه چیزهایی میشه؟ ریزتر برامون توضیح بدید که چه خدماتی رو انجام میدید در این شیوه از کارتون.
ما توی سایت گل و گیاهی که بیشتر طرفدار داره، گلگی‌های آپارتمانی و فضای آزاد رو در اختیار مردم گذاشتیم، اونجا میتونن سفارش بدن. به علاوه این که یه مشاور رایگان هم داریم که هر کس گلگی‌هاش مشکل پیدا کرد، بیماری پیدا کرد، ما میتونیم بهشون مشاوره رایگان بدیم.
بله.
چون گلگی‌ها موجود زنده است و این که نیاز مراقبت داره، ممکنه بیماری‌های مختلف، آفت‌های مختلف بگیره. ما در روز حدود 100 نفر تا 200 نفر به ما زنگ می‌زنن گیاهاشون مشکل یا بیماری پیدا میکنه، ما کارشناسامون جوابگو هست.
چقدر خوب. شما به صورت عمده در حوزه فضای سبز فعالیتتون چشم گیره، حالا تشریح کنید که در این حوزه چه کارهایی انجام دادید، چه کارهایی در پیش روتون هستش و چه برنامه ریزی برای آیندهتون دارید.
ارشد که ما کارهای احداث فضای سبز داشتیم، نگهداری، کارهای پارکسازی. این دو سالی که عرض کردم خدمتتون به صورت آنلاین داریم کار میکنیم، به این نکته پی بردیم که مردم بیشتر راغبن گیاهی رو خریداری بکنن، گیاهی داشته باشن که سالم باشه. فعلا تو برنامه‌مون هست، چون گل گیاهایی که پرورش میدیم یه مقدارش تولید خودمون هست و یه مقدارش هم تولید همکارامون.
بله.
یه مجموعه‌ای رو جمع کردیم که بتونیم به مردم خدمات خوبی بدیم.
چیزی که دستگیر من شد این هستش که شما در یک حوزه دارید فعالیت میکنید که شاخه ها و زیر شاخه های مختلفی داره که حالا خدمات میدید به شیوه اینترنتی و در فضای مجازی هم دارید فعالیت میکنید.
ده.
یه سوال برام پیش میاد، این که ده. مثلا در حوزه امور فضای سبز ممکنه که به یک طرحی بر بخورید در یک منطقه‌ای که درختان کهنسالی داره، اما خب شما باید طرحتون رو اجرا کنید. شده که طرح رو عوض کنید یا اینکه بخواید درخت رو از اونجا قطع کنید یا نه؟
خب یکی از کارهای ما، اولین شرکتی بودیم که کار جابجایی درخت انجام دادیم.
واقعا درخت رو جابجا می‌کنید؟
بله، یعنی هر گیاهی که باشه ما جابجا میکنیم. یه سری مشکلات توی درخت سوزنی برگ هست،
بله،
ولی توی درخت پنبرگ مشکلی نداره، یعنی ما جابجاش میکنیم با یه سری مواد مخصوصی که انحصار شرکت خودمون هست، ما اینا رو جابجا میکنیم و تقریبا 10 ساله که کار جابجای درخت انجام میدیم توی مناطق مختلف، بله، تهران و شهرهای بزرگ کشور.
خیلی عالیه، خیلی خبر خوشحال کننده ایه، چون خیلی وقتها فضای سبز و به ویژه درختان کهنسال یا حتی نهالهای تازه قرض شده فدای اجرای طرحهایی میشن که حالا به بهانه عمران آبادانی داره ازشون استفاده میشه. درباره گلها و گیاهان آپارتمانی هم در ابتدای صحبتتون گفتید از انواعشون نام ببرید و درباره این هم کمی توضیح بدید.
عرض که توی ناسا یه تحقیقاتی انجام شد درباره گیاهان آپارتمانی که تصفیه هوا میکنن.
بله.
یه سری گیاه هست مثل سانسوریا، آگلونما و گیاهای این قبیل مثل پتوس، اینا آلودگی هوا میگیرن، حتی تا 90% میتونن هوای خونه رو تصفیه بکنن.
درسته.
البته شرایط مختلف خونه فرق میکنه، مثلا توی جایی که نور کم باشه گیاهی مثل سانسوریا گیاه مقاومی هست و میتونن استفاده بکنن، توی آشپزخونه گیاه خاصی رو میتونن استفاده بکنن و نقاط مختلف خونه هر جا حتی توی حموم هم میتونن و سرویس بهداشتی میتونن از گیاهان استفاده کنن. یه مقاله هم توی خود سایت گذاشتیم در مورد اینکه اصلا این گیاهان چه تأثیری تو روحیه آدم میذاره.
بله.
و خود رنگ سبز ما توی احادیث هم داریم که توی روایات رنگ سبز چقدر تأثیر خوب داره توی روحیه.
بله، رنگ آرامشه.
دقیقا.
در ابتدای کارتون آقای فیروزی چند نفر مشغول به کار شدند و در حال حاضر برای چند نفر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد شغل کردید؟
هر سبت که ما با 2 نفر شروع کردیم.
بله.
ولی این حوزه کاری انقدر گسترده است، الان نزدیک به 72 نفر هستیم حالا با کارشناس و افرادی.
دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم همراه باشید با نشست خبری رئیس جمهور در محل استانداری استان گیلان.
مردم بسیار پرمهر و محبت و مرزداران عزیز کشور ما در گیلان بودیم و روز گذشته استقبال بسیار گرم و با شکوه مردم لاهیجان و مردم شهرستان‌های مختلف استان گیلان در شهر لاهیجان بودیم و همچنین تشکر میکنم از همه محبت‌هایی که مردم در مسیر عبور و مرور شاهد محبت اونها نسبت به خادمان و مسئولان خودشون بودیم. خوشحالم که در این سفر پروژه‌های مهمی افتتاح شد، مجموعه پروژه‌ها حدود 4,000 میلیارد تومان پروژه به افتتاح رسید. البته سرلوحه این پروژه‌ها که برای ما بسیار مهم بود راهن قزوین به رشت بود که دیروز فعالیت خودش رو آغاز کرد با حضور نمایندگان کشورهای مختلف و وزرای کشورهای همسایه‌مون که دیروز حضور داشتن. این راهن افتتاح شد که بسیار برای ما اهمیت داره. این راهن 164 کیلومتری با حدود 1850 میلیارد تومان اعتباری که در زمینه این راهن هزینه شده و یکی از راهنهای بسیار زیبای کشور ما هست که امیدواریم مردم عزیزی که رفت آمد میکنن از منظره طبیعی و زیبای این منطقه لذت ببرند، مردم گیلان و مردم ایران راحت تر بتونن رفت آمد خودشون رو انجام بدن. البته برای مسئله حمل و نقل بار هم یک کمک بسیار خوبی این راهن هست. از وقتی که آسترا فعالیت خودش آغاز کرده حمل و نقل بار در این مسیر خیلی بیشتر شده، یعنی از 20,000 تن تقریبا شده به 1,000,000 تن و این یک رقم بسیار خوبی هست. و اگر این راهن متصل بشه از رشت با آسترا، خب یک تحول بسیار بزرگی برای گیلان برای ایران، برای کل منطقه خواهد بود. و من در اینجا میخوام بگم اتصال راه آهن تنها یک راه ارتباطی و حمل و نقل نیست. راه آهن در واقع نماد یک تمدن بزرگ هست و راه آهن میتونه تمدن‌های ما رو به هم وصل بکنه و یک پیام سیاسی بسیار مهمی این راه آهن داشت. یعنی در شرایط تحریم، در شرایطی که هیئت حاکمه آمریکا همه کشورها رو تهدید میکنه که با ایران کار نکنید، شما دیروز دیدید با چه شکوهمندی این راه آهن افتتاح شد. وزرایی که از آذربایجان آمده بودند، از پاکستان آمده بودند، از عراق آمده بودند، مقامات مسئولی که از روسیه آمده بودند، از کشورهای آسیای مرکزی آمده بودند، همه اینها نشون اینه که مردم دنیا اعتنایی به دیوارها نمی کنند و هیچ کس موافق با دیوار نیست، نه دیوار مکزیک، هر دیواری رو مردم باش مخالف هستند. و راهن ما راهنیست ضد دیوار، راهنیست که کوها رو میشکافه، راهها رو باز میکنه، پلها رو میسازه، ملتها رو به هم متصل میکنه. و بنابراین این راهن نماد بسیار مهمیست، از خلیج فارس ما رو وصل میکنه به مدیترانه، دریای سیاه، به شمال اروپا، شرق اروپا و حتی این طرف تا اقصانقاط آسیا. این راهن برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. انشاءالله طرحی که از امروز به بعد به عنوان طرح اولویت دار ما در این استان دولت دنبال خواهد کرد، همین اتصال راهن رشت به سمت آستارا خواهد بود. البته این راهن در یک شاخه دیگری به سمت انزلی میره و از اونجا یک شاخه به سمت کاسپیان میره که قول وزیر راه ما دیروز این بوده که این راهن در سال 1300 حالا رفتیم تو میلادی و 1399 انشاءالله این راهن افتتاح بشه در بخش کاسپیانش. و در بخش‌های دیگر هم ما امیدواریم سرعت لازم رو بتونیم انجام بدیم. از لحاظ تأمین اعتبار دولت اعلام آمادگی می‌کنه که اعتبار لازم رو تأمین بکنه. مجری هم که قرارگاه هست اراده کافی رو برای اجرای این طرح مهم داره. امیدواریم انشاءالله در آینده شاهد پایان رسیدن این طرح باشیم. حالا البته نمیدونم در دولت دوازدهم این کار امکان پذیر است یا نیست، ولی ما همه تلاشمون رو در هر حدی که ممکن باشه انشاءالله انجام خواهیم داد. همچنین همه طرحهایی که دیروز در زمینه کشاورزی، در زمینه گردشگری، در زمینه فرهنگ، در زمینه صنعت افتتاح شد بسیار جالب توجه بود و دلگرم کننده بود و معناش این بود که مردم عزیز ما در شرایط تحریم با همه توان دنبال سازندگی، تولید و اشتغال برای جوانان عزیز هستند. انشاءالله امیدواریم طرح‌ها و پروژه هایی که در این سفر 66 67 پروژه مورد بحث و تصویب قرار گرفت با بیش از 1900 میلیارد تومان بتونه راهگشای برخی از مشکلات این استان باشه.
سپاسگزارم آقای رئیس جمهور، از راه آهن گیلان سخن به میان آوردید. شایسته است که از همه عزیزانی که برای تحقق آرزوی دیرینه مردم سرزمینم تلاش کردند، به ویژه جناب عالی و هیئت محترم دولت تدبیر و امید، قدردانی کنم و جا داره از همشهری عزیزمون با پیگیری های مکرر و پیوستشون. جناب آقای دکتر نوبه.
دوستان عزیز شنونده، به زمان پخش اخبار ساعت 11 نزدیک میشیم. بعد از شنیدن اخبار، اگر همچنان نشست خبری رئیس جمهور ادامه داشت، به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان خواهد شد.